دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاج ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان عزیز این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و از همه میخوام به عنوان توسل برای یاری خواستن از امام زمان سلام الله علیه این دعای سلامت رو با هم دیگه تلاوت کنیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. دست گل صلواتی رو هم به محضر آقامون امام زمان هدیه بکنیم همه با هم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و حج الفرج.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. حاج ماندگاری حال شریف خوب انشالله؟
الحمدلله.
خدا رو
دعا کنید بهترم میشه.
خدا حفظتون بکنه انشالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. میدونید که در هفته های اخیر به لطف خداوند متعال و حضور جای ماندگاری توفیق این رو پیدا کردیم که بخشی از سوالات شما که از طریق ایمیل از طریق پیامک به دست ما میرسه پاسخ بدیم. من اجازه میخوام از جای ماندگاری که اولین سوال برنامه امروز رو بخونم و انشالله پاسخ ایشون رو بشنم. با سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه نورانیتون. من یکی از بیننده های پرپا قرص برنامه‌تون به خصوص برنامه‌های آجای ماندگاری از سال 88 هستم. خواهش می‌کنم اگه ممکن از آقای ماندگاری درخواست کنید تا جایی که امکان داره راجع به این مطلب صحبت بکنن. ایشون مطلبشون چی آقای ماندگاری؟ گفتم من یک پسر 22 سالم، می‌خوام سالم تفریح بکنم اما واقعاً راهش رو پیدا نمی‌کنم. خیابونا که قربونش برم از ماهواره بدتر شده، ماهواره هم که فقط برای گرفتن دین از جوونا داره فعالیت میکنه، فضاهای اجتماعی و اینترنت هم همش شده لغو و یک سری مطالبی که جز غیبت و مسخره کردن و رابطه خیلی راحت دختر و پسر توش چیزی پیدا نمیشه. مساجد هم که پر شده از بحث‌های سیاسی که مورد پسند من جوون نیست. آقای ماندگاری، پس من جوون ایرانی مسلمان که نه به رابطه با نامحرم علاقه ای دارم و نه مشتاق بحث‌های سیاسی هستم باید چی کار کنم؟ چرا ما به اینجا رسیدیم که باید برای تفریح کردنمون به چه کنم بیفتیم؟ اگه ممکنه من و امثال من راهنمایی کنید من حرفای شما رو خیلی قبول دارم. بشنوید حالا پاسخ آقای ماندگاری.
من ممنون هستم از اظهار لطف و محبتشون. باز هم خواهش می‌کنم نکته ای هم که جلسه قبل به شما گفتم این به این عزیزم تذکر میدم، حرفا حرفای ما نیست. از خدا و پیغمبر تشکر کنیم که حرفای خوب به ما زدن، ما واسطه بودیم و از ایشون تقاضا میکنم دعا کنن که ما هم بتونیم عمل بکنیم انشاءالله. ببینید به مناسبت سوال ایشون اگر اجازه بدید من توی سه تا زاویه تذکر خیلی مختصری داشته باشم، خیلی هم طولانیش نکنم. یک تذکر به کل جامعه، مخصوصا مسئولین، برنامه‌ریزان جامعه بدیم، یک تذکر به خانواده ها، یک تذکرم به این جوان و امثال این جوان و عزیزی که به این صداقت داره میگه من میخوام مسلمون باشم اما برای تفریح هم باید به چه کنم بیافتم. تذکری که به همه اینها میدیم، میخوام باور بکنیم که تفریح و نشاط یکی از اصول اساسی دین ماست. یعنی ما اعتقاد داریم اگر ما در زندگیمون نشاط، تراوت، شادابی نداشته باشیم، حیات بی نشاط حیات نیست، مردگیه، اصلا نمیتونیم هم بندگی خدا بکنیم. لذا به ما میگن عبادت با نشاط، عرضم به خدمتتون که معرفت با نشاط، زیارت با نشاط، اینا رو توصیه کردن به ما. پس این حرف اول، دین نه تو نشاط و تفریح ما کم گذاشته و نه خدایی نکرده مخالف با تفریح و نشاط ما.
یک جایگاه ویژه‌ای براش قائله.
اصلا این روایت رو حتما همه عزیزان نوشتن که یکی از شاخصه‌های مؤمن اینه، المؤمن من کان بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اگر حزنی هم داره، اگر ناراحتی هم داره، اگر قصه‌ای هم داره تو درونشه، ولی چهرش همیشه باید گشاده باشه، لبش همیشه باید تبسم داشته باشه، عرضم به خدمتتون خنده رو باشه، با نشاط باشه. این دستور اول و نکته اساسی اول که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست
از مسلمانی ماست.
اما اینجا یه نکته اساسی من اصلا میخوام اول بحث بگم. من تقاضا میکنم هم همه مردم ما، همه دلسوزان جامعه ما این معنا رو خوب گوش بدن. جناب شریعتی عزیز، مخصوصا این جوان، من یه تشبیهی میخوام بکنم. دستورات اسلام و برنامه های اسلام شبیه یک پازله. شما یک پازل رو ای کاش میتونستم میآوردم که قشنگترم برای عزیزان مثالش رو تبیین بکنیم. یه پازل نقشه ایران رو توجه بکنیم.
بله.
31 استان داریم ما تو ایران، 31 32 تا اگه اشتباه نکنم. هیچ کدام از استانهای ما شکل هندسی دقیق ندارن، یعنی نه مثلثن، نه مربعن، نه دایرن، نه لوزین، نه مستطیلن، نه زوزنقن، هیچ کدوم نیست. همشون شکل خاص، حالا شاید شبیه باشن ولی هیچ کدوم نیست. ما قطعه مثلا استان اصفهان رو، خراسان رضوی رو، تهران رو، آذربایجان رو در میاریم، میبینی ای بابا ببخشید به تعبیر مشهدی خودمون کج و کوله، قناسه. قیچی بر میداریم صافش میخوایم بکنیم
که مثلا دایره بشه یا مربع،
دایره بشه، مربع بشه، بشه، مرتب بشه به عقل ناقص خودمون. فکر میکنیم لطف کردیم به این نقشه، در این حال که این قطعه دیگه حالا هر استانی هست دیگه توی پازل جا نمیگیره، دیگه اون قشنگی قبلی خودشو
نه دور نمیشه.
ببینید ما بالاترین عامل بینشاتیمون اینه که قطعات پازل رو از نقشه دین درآوردیم، خودمون قیچی کاریش کردیم. ببینید تو پازل دین ازدواج خودش یک امر با نشاطیه، ازدواج با تمام سازوکارهاش، نوع انتخاب ما، معیارهامون، سنمون، مخارجمون، مجالسمون، همش مثل یه قطعه اون نقشه‌ایه که اینقدر قشنگ دین طراحی کرده که قدم به قدمش شادی آوره، نشاط آوره. ما یه قطعه ازدواج رو در آوردیم، مخصوصا انتخاب‌های ما، انتخاب ازدواج انتخاب اساسی زندگی ماست، درسته؟
بله،
انتخاب
همسر،
سرنوشت‌سازیه. ما اینو در آوردیم، سنشو کم و زیاد کردیم، نرخشو کم و زیاد کردیم، آهنگ و فرهنگشو کم و زیاد کردیم، آدابشو کم و زیاد کردیم. حالا ببینیم اصلا این نشاطه، ببخشید، نه نشاط که نمیاره ازدواج، چی گاهی وقتا غم و غصه های ما رو فراموش کرده. یادم نمیره یه بار از فرودگاه در اومدم، یه جوانی بود ساعت 1:30 2 شب، گفت آقا با ما بیاد. چش سوار ماشین شدم. من اولین سوالی که می‌دونید از جوونا می‌پرسیم ازدواج دیگه. اولین باری هم که خدمت شما رسیدیم خاطرتون هست؟
بله.
3-4 سال
بله. بله.
گفتیم ازدواج کردید، فهمیدید بله. اولین سوال ما از جوونا ازدواج. گفتم ازدواج کردی؟ گفت آره آقا من تازه دامادم. گفتم مرد حسابی، اگه تازه دامادی این وقت شب تو خیابون چیکار می‌کنی؟ بعد کنار تازه عروس باشی. گفت آقا دست رو دلم نگذارید، هم عروس خانم صبح تا شب کار میکنه، هم آقا داماد صبح تا شب داره کار میکنه، شب مثل دو تا جنازه میافتیم کنار هم. گفتم پس اولا پیوند دو جنازه مبارک باشه، میخواستم تبریک ازدواجشونو بگم دیگه. ثانیا چرا اینجوری شده؟ چرا انقدر افسرده بد باشی؟ چرا نباید نشاط داشته باشی؟ گفت حاج آقا دو نفریمون با هم 3-4 سال که کار بکنیم قسط مجلس عروسی تموم میشه.
عجب.
گفتم چی؟ گفتم چیکار بکنیم؟ چشم هم چشمی. ببینید ازدواج قرار بود نشاط بیاره، ولی برای این دوتا جوون غم و غصه آورد. این با کدوم تفریق غم و غصهش از بین میره؟ به این که قطعه ازدواج رو از تو پازل دین برداشتیم، به گمان خودمون امروزیش کردیم، دور تا دورش رو قیچی کردیم، یه چیز دیگه در اومده، دیگه ازدواج دینی نیست. قرار کار تو مکتب ما هم عبادت هم تفریح، روایت از امیرالمومنینه، بهترین تفریح کاره، کار کردن، تلاش کردن. ما به بهانه عرضم به خدمتتون که دنیای پیشرفته و ماشینی و الکترونیک و دولت مجازی و فضای مجازی و بانک مجازی و دانشگاه مجازی، همه اینها فعالیت بدنی لازم رو تو کار از خودمون گرفتیم، نشاط نداریم، با چی میخوایم پرش کنیم؟ غیر از مثال پازل، بذارید من هم همون مثال پازل رو با یه مثال دیگه تکمیل کنم. آقای شریعتی، ما یک نوشیدنی تلخ گذاشتیم جلو خودمون، بعد چقدر شکر بریزیم نوشیدنی شیرین بشه؟ در حالی که روز اولی که خدا این لیوان نوشیدنی رو گذاشته جلوی من و شما، آب گوارا بوده، با یه ذره شکر هم شیرین میشده. خدا تو این پازل همه چیز رو گوارا گذاشته. ازدواج گوارا، اشتغال گوارا، ارتباط زن و شوهر گوارا، همراه با سازگاری، همراه با محبت و نشاط، ارتباط خواهر و برادر گوارا،
تحصیل،
ارتباط با همسایه گوارا، تحصیل، بین انتخاب رشته. من انتخاب رشته رو به میل خودم، به نیاز خودم، به نیاز جامعه انتخاب نمی کنم، چون دخترخاله، پسرخاله، مامان، بابا اینا فشارهای اطراف بوده، یه رشته دیگر انتخاب کرده. 4 سال انتخاب رشته شده نوشیدنی زهر مار.
حالا هی میخواد شکر
بریزه. بعد میگه اسلام چرا شکر نداده به ما؟ تقصیر اسلام چیه من میپرسم از شما؟ ببینید ما بیایم دست به قطعات اسلام نزنیم. وقتی دست به قطعات اسلام نزدیم تو تمام این نقشه، اسلام همه ویتامین های لازم رو برای نوشیدن ما گذاشته، آب گوارا هم گذاشته، اون مقدار شکری هم که در نظر گرفته کافیه. ولی ما خودمون زندگی رو بر خودمون تلخ کردیم با انتخاب های غلط، انتخاب هایی که بر اساس چشم و همچشمیه، بر اساس مسابقه دنیایی، بر اساس دنیا پرست،
نگاه نادرستی که ما
بر اساس
داریم.
نگاه نادرسته تو ازدواج. خب من بارها این مثال رو گفتم، وقتی به اون جوون، خاطرتون هست من این مثال خیلی گفتم، ولی حالا چون در آستانه ولادت حضرت معصومه و دهه کرامتی بذارید یه بار دیگه بگم. جوون اومد به ما گفت حاجا استخاره، ما هم اخونده فضول. گفتم این استخاره مال ازدواجه؟ گفت حاجا از کجا فهمیدی؟ گفتم از لب و لوچه آویزونه. استخاره برای گمان ازدواج. گفتم حال اجازه میدی قبل از استخاره برای دوستا سوال بپرسم ببینم انتخاب مدل پازل دینه یا آمدی قیچیش کردی؟ ببینید دین میگه هم صورتشو نگاه کن، هم سیرتشو نگاه کن، هم ظاهرشو ببین، هم
باطنشو
ببین، هم خانوادهشو ببین، مسائل اقتصادیشو ببین، هم مسائل دیانتیشو ببین. بهش گفتم حضرت عباسی مدلی که موردی که انتخاب کردی به خاطر زیبایی ظاهریشه یا به خاطر نجابت و طهارت و حیا و عفتشه؟ کجا زدی به خال؟ خوشگله، صادقانه. گفتم دین ما گفته از خانواده مادرش تحقیق بیشتری بکنید، تأثیر پذیریش از اونجا بیشتره. خدا تحقیق نکردم ولی میگن خالش مشکل داره. این صداقتت منو کشته بچه. گفتم پیغمبر خدا یه روایتی داره راجع به ازدواج، میفرماد ایاکم و خضراء الدمن، بپریزید از سبزه های لجنزار. سبزه لجنزار رنگش خیلی قشنگه ولی دست میزنید بوی لجنه دیگه. گفت حاج آقا از پیغمبر سوال کردن سبزه لجنزار چیه؟ فرمودن خوشگلایی که تو دامن بی حیا تربیت شدن. ببینید من فاز قطعه ازدواج رو یه ذره‌شو تو نقشه اسلام براش گفتم. بابا تو وقتی دختر ظاهر خوشگل باطن بد انتخاب کردی، در واقع انتخاب تلخه. چقدر میخوای شکر بریزی که شیرین بشه؟
اصلا شاید که شیرین نشه.
اگر پسر ما دختر ما 8 ساعت فضای خانه توپخانه نباشه، به قول یکی از دوستان فضای خانه آرام باشه، روابط محبت آمیز همراه با تکریم، همراه با تقسیم کار منظم، وقتی 8 سال حضور تو کارش، حضور تو دانشگاهش، حضور تو خانهش نشاط آور باشه، آرامش بخش باشه، نیم ساعتم تفریح داشته باشه بسشه. حالا یا با اینترنت بره مسائل علمی کار کنه، یا دوتا روزنامه بخونه، یا دوتا بازی بکنه بسشه. ولی وقتی 8 ساعت تو رشته‌ای داره درس میخونه که میلش نیست، زورکیه، تو شغلی داره کار میکنه که میلش نیست به خاطر اجبار اجتماعیه، خودشو به خاطر زحمت انداخته توی شغل، ازدواجی رو داره ادامه میده که اصلا میل خودش
نیست،
نبوده یا سازگارش نیست، این با چند ساعت تفریح میتونه آروم بشه؟ ببینید حرف، این حرفا رو من فکر کنم همه حرفا رو هم به خانواده هم به مسئولین هم به جوان
اجازه. با این نکاتی که شما گفتید، این نکته‌ای که ایشون گفتن که ما چرا باید به اینجا برسیم که برای تفریح باید به چه کنم بیافتیم، بعد چه کنم وجود نداره.
ما داریم میگیم اگر میخوام به تفریح سالم داشته باشیم، برگردیم به اون چه که دین ما تو زندگیمون گفته، قطعات پازل دین رو در نیاریم قیچی کنیم. ببینید اصلا خانه باید فضای خانه آرامش بخش باشه.
بدون نشاط و تفریح رو باید در روابط زن و شوهر دید،
در
کار دید، در تحصیل
همین
دید.
این از کردم تمام دستورات دین فی حد ذاته، یعنی تو دل خودش نشاط آوره. ببینید اگر
باید اینجوری باشه،
اگر من با دل و جون به کشاورزی دل بدم کیف میکنم. الان شما برید توی روستاها که میرید، کشاورز میگه وقتی من میرم تو زمین بیل میزنم صفا میکنم، آبیاری میکنم صفا میکنم. صنعتگری که تو اصفهان صبح تا شب داره چکش میزنه میگه دارم
کیف میکنم.
کیف میکنم. نقاشی که داره نقاشی میکنه میگه دارم کیف میکنم. خطاط میگه دارم کیف میکنم.
بچه‌ای که خوب درس میخونه،
یک عالم داره درس میخونه، حالا چه تو حوزه چه تو دانشگاه، به خدا 10-12 ساعت علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه میگن چندین بار غذا و چایی براش میآوردن، سرد میشد متوجه نمیشد که گرسنه شده باید بخوره. برای چی؟ چون داشت از درس خوندنش کیف میکرد، از انس با قرآنش کیف بکنه. زن و شوهر دارن با هم حرف میزنن کیف بکنن،
یه مادری از بچه داریش،
با بچه ها دارن
داریش.
حرف میزنن کیف بکنن. بله. ارتباط با همسایه، دستگیری دیگران، یعنی اشتغالمون، انتخابمون، ارتباطمون، همه کارها نشاط به ما بده. این وسط یه 10 دقیقه هم تفریح، یه 1 ساعت هم تفریح. اما یه نکته وسط سوالشون بود که مسجدا، اون مسجدایی نیست که به ما نشاط بده. خب تبدیلش کنید. مگه زمان ما که جبهه و جنگ بود میرفتیم مسجدا چکار کردیم؟ آقا اگه تعداد جوونا و نوجوونا از تعداد بزرگترا تو مسجد بیشتر باشه، قانون اکثریت هم لاقل حاکم دیگه.
بله.
اتفاق چی میفته؟ وزنه بچربه به سمت جوونا و نوجوونا، برنامه‌ریزی مسجد دست شماها باشه. ادب مسجد رو رعایت بکنید، احترام به بزرگترا رعایت بکنید، برنامه‌ریزی مسجد با شما. کدوم بزرگترا و امام جماعت تو مسجد که اگه جوونا بیان برای مسجد برنامه‌ریزی کنن قبول نکنه؟ اردو بگذارن، کلاس بگذارن، برنامه ورزشی بگذارن، برنامه عیادت از مریضا بگذارن، برنامه عرضم به خدمتتون دعا بگذارن، مناجات بگذارن، اعتکاف بذارن، احیا بگذارن، برای چی نشه؟ مسابقات بگذارن. یعنی مسجد رو هم محل تولید نشاط تو محله درستش کنن. ما میتونیم تو هر جایگاهی که هستیم حضورمون بر اساس نسخه دین با نشاط باشه، بعد طبیعتاً اصلا گفتگوهامون میشه نشاط آور. اما الان اونقدر گرفتار کردیم خودمون رو با خروج از دایره دین که باید به بعضی از گناه ها متوسل بشیم برای که یک ذره تبسم بیاد رو لبامون. ببینید کار ما به کجا رسیده؟ به تعبیر این عزیز، تازه اون گناه هم نشاط واقعی برای ما نمیاره. موسیقی های مبتذل، فیلم های مبتذل، ارتباطات مبتذل، خنده های مبتذل،
باز میرسی به تهش اون نارامیه هست.
نارامیه هست، یعنی از اون یعنی در واقع اون خنده و نشاط کاذب بر اساس حرام ما رو مثل مواد مخدر تخدیرمون میکنه. یه لحظه که ببخشید معذرت میخوام از اون عذرخواهی میکنم این تعبیر رو میگم، از نعشگیش بیرون میام دوباره میافتم تو عالم خماری، دوباره غم و افسردگی و استراب و اندوه تمام غم‌های عالم میاد روی دل من. اما قدیم که اصلا امکانات اصلا شهربازی نبود، که 50 سال پیش شهربازی نبود، اینقدر مسافرت نبود. آقای شریعتی، من چند روز پیش روزنامه رو خوندم که این ماه شهریور امسال تو 10 سال گذشته مسافرت ها سابقه نداشته.
حجم بالای مسافرت.
من یادم یاد 15 سال از عمرم رو قبل از انقلاب بودم، شاید تو تمام 15 سال یک بار بیشتر مسافرت خارج از مشهد نداشتیم. ولی الان ماشاءالله مردم سالی 2-3 مرتبه مسافرت دارن، بازم داریم نالونیم. اصلا ما خونه هامون تلویزیون نداشتیم، الان همه 2-3 تا الحمدلله تو هر اتاقی تلویزیون دارن.
اون وقت نشاط رو چیزای دیگه شما جستجو
می‌کردید. زیاد خواهی هامون، اشتباه انتخاب های غلطمون،
نوع نگاه و فرهنگ
هامون، نوع نگاهمون، اینا همش به خاطر فاصله گرفتن از دین خداست. یعنی نوشیدنی گوارای دین رو که با قاشق شکر شیرین میشه برداشتیم، یک نوشیدنی تلخش کردیم، به دین میگیم چرا زندگی رو بر ما اینجوری کردی، یکم شکر بده. دین تمام توصیه‌هاش رو هم تبدیل به شکر بکنه، این نوشیدنی ما شیرین
نمیشه،
چون از اساس خانه از پای بست.
مگر اینکه نوشیدنی رو ما خودمون عوضش بکنیم.
ویران است همین دیگه،
انشاءالله
شعر ما رو شما ادامه شو بگید. خانه از پای بست ویران است، مثل دوم میشم من بلد.
خیلی خوب انشاءالله. آجای ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم، نکات خیلی خوبی شنیدیم در پاسخ به این سوال و انشاءالله نوع نگاهمون رو عوض بکنیم و این نکاتی که آجای ماندگاری گفتم مد نظرم رو باشه و تفریح و نشاط رو انشاءالله در جاهای دیگه جستجو بکنیم. یک سوال دیگه از سوال جالبی است، ایمیل کردن یکی از دوستان. با سلام و خسته نباشید به شما عزیزان برنامه خوب سمت خدا، علیکم السلام. من یک سوال از کارشناس برنامه خوبتون داشتم و یه جورایی می‌خواستم از جوانهایی که در این زمانه واقعا مظلوم واقع شدن آجای ماندگاری دفاع بکنم. جوانهایی که به جرم جوان بودنشون و نسل جدید بودنشون هر گونه اتهامی رو باید بپذیرن و یه جورایی خودمون باورمون شده که نسل ما نسل بدیه، چون جز دوره‌های آخر الزمان شدیم. این قضیه در اکثر برنامه‌ها و فیلم‌ها و سریال‌ها هم به وضوح دیده میشه و ما هیچ وقت متوجه نشدیم چرا همه به شکل خاص و البته خیلی بیرحمانه از ما جوانهای این زمانه یاد میکنند و گله دارند. حالا سوال من از کارشناس برنامه و همینطور از همه پدر و مادرها اینه که اگه ما از شما بخوایم به ما اجازه بدن آزادانه فیلمهای غیر اخلاقی ببینیم حاجای ماندگاری، و در قبالش قول بدیم که تأثیری از این فیلمها نپذیریم، شما چند درصد با این موضوع موافق هستید؟ این سوال رو پرسیدم چون واقعا میخوام تعدادی از همین پدر و مادرها در شرایط و فرهنگ‌های مختلف پاسخ بدن تا تکلیف ما هم روشن بشه. شاید شما متوجه منظور من شدید که چرا این سوال رو مطرح کردم. من میخوام بدونم در شرایطی که از لحاظ فرهنگی و تربیتی و اخلاقی پدر و مادرهای ما دچار ضعف‌های شدیدی هستند و ما از همون لحظه اول شروع زندگی و نفس‌های اول شاهد و ناظر این رفتارهای کاملا غلط هستیم، چرا توقعات جامعه اونقدر از ما بالاست که تجربیات و آموخته های نادرست تمام لحظه‌های زندگیمون رو با لحظه نصیحت، حرف و تربیت های زبانی عوض کنیم؟ با اون چه در جلوی چشمامون آموزش داده میشه رو یاد نگیریم و در عوض اون چه که هیچ وقت ندیده و نیاموخته ایم رو در زندگیمون عمل بکنیم. یه مثالی میزنم، میگه مثل اینکه از فرزندی بخوان زبان مادری رو که از همون ابتدا درون خانواده آموخته رو نیاموزد و در عوض به زبان دیگری که شاید فقط چیزهایی در مورد آن شنیده و اصلا آشنایی و آموزشی ندیده صحبت بکنه. اشتباه نکنید، قصدم بی احترامی یا دفاع از اشتباهاتمون نیست، فقط میخوام بدونم تکلیف ما با آموزش‌های مستقیمی که هر روز از والدینمون در زمینه قهرهای طولانی، زخم زبون زدن‌های مکرر، دستگیری نکردن از نیازمندان فامیل، بی‌توجهی به فرزندان و حتی بی احترامی به والدینشون می‌بینیم چیست؟ آیا می شود این فیلم های غیر اخلاقی که هر روز از سیمای خانواده ما پخش می شود رو بگیم که بر جان و روان ما تأثیر نداره؟ نکته جالبی است جای ماندگاری، شاید جا داره که در مورد صحبت شما رو بشنویم.
من ممنون هستم از این جوان عزیز که انصافا نگاه قشنگیم داره. اگر که عزیزان رسانه ناراحتم نشن، حالا ناراحتم بشن خیلی اشکال نداره، ما باید حق رو بگیم. خب یه مثال برای این سوال عزیزمونم بگم. یه سریالی بود خیلی سالها زمان جنگ پخش میکردن، یعنی شاید حدود 30 سال قبل، شاید شما هم یادتون باشه، به نام سریال آینه. چندین قسمتش به قول معروف داشتن فرهنگ غلط رو توضیح میدادن، یک دفعگی میشد زندگی خوب میشود، یک قسمتش هم زندگی خوب رو نشون میدادن. یعنی فصلی که داشت غلط ها رو تبیین میکرد
بیشتر از اون خوبی ها بود،
متراجش خیلی بیشتر از تبیین خوبی ها بود. این عزیز میخوام بگم بهترین مثال برای حرفش اینه. الان بعضی از فیلم و سریال همون هم همینه ها. مثلا تو ماه رمضان ها نمیتونم دست بذارم روی یک سریال ها، ماشاءالله 27 قسمت خدای نکرده فرهنگ غلطی، یک دفعه قسمت آخر همه چیز خوب میشه. میخوام بگم این در واقع یک فرهنگی تو جامعه همونه. رسانه و صدا سیما هم جدای از جامعه
نیستن.
این جوان درد دلش به من روحانی هم هست. شاید اصلا بذارید خدای نکرده رسانه فکر نکنن من فقط روی صحبتم با اون هست، نه، هم روی صحبتم به همه نهادهای حکومتی است، هم روی صحبتم به رسانه، هم به پدر مادرها و هم به همه روحانیون و معلمی. من روحانی و معلم صبح تا شب جوون داره منو تو زندگی میبینه، گاهی وقتا رفتارهای شاید غلط. یه دفعه نیم ساعت سر کلاس میشم عابد و زاهد و مسلمان ها، میخوام توصیه های اخلاقی قشنگ به این دانش آموز بکنم، میخوام رو منبر توصیه های قشنگ بکنم، غافل از این که آی طلبه ها، آی معلم ها، بچه ها فقط حرفایی رو منبرتون رو گوش نمیدن، رفتار پایین منبر معلم ها و علما رو هم میبینن،
پدر مادر ها،
آی پدر مادر ها، همینطور که عزیز گفته، بچه ها فقط 10 دقیقه نصیحتاتون رو گوش نمیدن، 24 ساعت دیگه رفتاراتون رو میبینن. آی مدیران و نهادهای حکومتی، چون اینا وقتی مناسبتی میشه، عیدیه، ولادتیه، جلسه تودی معارفه ای هست، ارزم جلسه ارزم به خدمتتون که جشنیه، میان حرفای خیلی خوشگل و مشکل میزنن، ببخشید، ولی بدونن که کارمندها رفتارهای طول سالشون رو دارن میبینن، با بیت المال، با ارباب رجوع، با عزل و نصب ها، اینا دارن چجور رفتار
با اگه رفتار با صحبتاشون تناقض داشته باشه هیچ.
آی رسانه، مردم فقط حرفای روزای ولادت و شهادتتون رو گوش نمیدن، که روزای ولادت و شهادت جدا حرفای رسانه خیلی حرفای قشنگیه، یا حرفای یک قسمت سریال گوش نمیدن، همه سریال ها رو دارن میبینن. در یک کلمه ما میگیم آی متولیان تربیت، بچه های ما آن نمیشوند که ما میخواهیم یا ما میگوییم، بچه های ما بیشتر آن میشوند که ما هستیم. رسانه ملی دین که امام شما رو دانشگاه دونستن، اگر مجموعه همه کانال ها و برنامه هاتون به مردم القا کرد که اگر دغدغه دین تو زندگیتون داشته باشید، نشاطتون دارید، بنابر اون سوال اول موفقیتتون دارید، حالا اون دو سه تا تذکرتون هم به جان دل مردم می نشینه. نهادهای حکومتی و مدیران و مسئولین جامعه، اگر تو مدیریتتون دغدغه مدیریت دینی و رعایت حلال و حرام و حق و باطل رو کردید، اون توصیه هاتون هم به دل کارمندا میشینه. آی پدر مادر، اگر همه رفتارتون تو زندگی واقعا بر اساس درستی دین بود، اون نصیحتاتون هم به دلتون میشینه. آی مبلغا و معلما، اگر همه رفتارتون دغدغه دین بود، اون نصیحتهای دینیتون هم به دل مینشینه. و الا یه خاطره سریع بگم که خیلی طولانی نشه. خانم محجبه تو فرودگاه منو دید،
بله،
دخترش خیلی بدحجاب بود، خیلی بدحجاب، اومد به من گفت حاج آقا این دخترم هم آوردم زیارت، شاید حجابش درست بشه، ولی نمیدونم چرا درست نمیشه. ببینید دختر بر اساس ظاهر مادرش خط نگرفته، از باطن مادر پدرش خط میگیره. برگشتم به این خانم گفتم که خانم اگر به من اجازه بدید من خیلی راحت بگم. گفت بفرمایید. گفتم در روایات ما آمده است که بچه‌ها آینه باطن پدر مادرن. شما تو باطنتون خودت دوست داری مثل دخترت را بری، روت نمیشه. گریهش کردی خانم. گفتم برای که باور کنید تو خواباتون بی‌حجابید خانم. کجا از کجا فهمیدید شما؟ گفتم پس برو اول خودتو درست کن. تو هنوز تو باطنت حیا و عفت رو نپذیرفتی و تو رفتارات یه جایی دختر از تو بی‌حیایی دیده. چادر که فقط علامت حیا و عفت نیست، نگاه هم هست، کلام هم هست، نوع ابراز هم هست. تو تمام زندگیت خواستی خدایی نکرده حیا و عفت رو رعایت نکنی، تو 10 دقیقه میخوای چادر سرت کنی به بچه نصیحت کنی چادر سرش کنه؟
بچه بس اون رفتار واقعی تر و زودتر از هر میگذاره،
اون میگیره چون با اون داری زندگی میکنی، با اینی که داری نمایش میدی سخنرانی میکنی. ببین آقای ماندگاری با حرفای خوب خوب داره سخنرانی میکنه، ولی با کدوم حرفا داره زندگی میکنه؟ دوروریای بنده، اونایی که بنده رو میبینن با اون حرفا اثر میگیرن، نه با کلام من. پس ما خواهش میکنیم هم به دولت مردا، هم به رسانه، هم به معلمین و مبلغین، هم به پدر مادرها، این جوون حق داره. هی هم گناه رو نندازیم گردن جوونامون که جوونامون بدن. آی شریعتی بنده قسم میخورم، قسم میخورم، همچنان که رهبر عزیزمون یه موقعی فرمودن خیلی هم برا من جالب بود، قسم میخورم جوونهای امروز ما آی شریعتی اگر جوونهای دوران دفاع مقدس بهتر نباشن پایین تر نیستن. بله یکم ظاهر غلط اندازی دارن، ظاهر غلط اندازشون هم به خاطر اینکه من یه بار تو جمع جوونا گفتم یکم برای من کف می‌زدن، گفتم جوونا با دین مشکل ندارن، با بعضی دیندارا مشکل دارن، با انقلاب مشکلی ندارن، با بعضی انقلابی‌ها مشکل دارن، با ولایت مشکلی ندارن، با بعضی از ولایتی‌ها مشکل دارن. آقا اینا تو چند دقیقه کف می‌زدن؟ گفتم به خدا همینه بابا، این من میبینه منی که ادعای دین و انقلاب و ولایت میکنم چون به خلوت میروم اون کار دیگر میکنم و اون خلوت منو دیده. پسری که با پدر مادریش که خیلی نصیحت میکنن بقیه صحنه هاشو میبینه، از اون 10 دقیقه نصیحتش درس نمیگیره، از اون 23 ساعت رفتارش درس میگیره. بله یه توصیه هم به جوانای عزیز دارم، اشتباه پدر مادرها، اشتباه مبلغا و معلما، اشتباه حتی مدیران، حتی اشتباه رسانه ها مجوز اشتباه ما نمی شود که همه بلدن ادب از که آموختی گفت؟
از بی ادب.
ادب اگه من بی ادبم حرفام درسته، شما ادب داشته. اگه پدر مادرتون خدایی نکرده اشتباهاتی دارن، شما اشتباه نداشته باشی، که اگر تو این فضا شما خوب بار بیاید مثل آسیهی که خدا به عنوان ضرب المثل تو قرآن یاد کرد، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، ما شماها رو میگیم ضرب الله
و اجر و پاداششون هم
اجر و پاداش یه چیز دیگه ایه که تو فضای بد، تو فضای آلوده شما خودتون حفظ کردی. خوشا به حالی جوانم.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما و توجهتون بحث جای ماندگاری. حالا مورد مشاوره که گفتی در فرودگاه در مورد مادری که معجبه بودن دو دختر خانمشون، نه حالا این عمومیت داره، یعنی همیشه همینطوره که مثلا بگم.
نه اصلا اینو نمیخوام بگم، ولی گفتم یه اشاره تو روایت کردم که روایات میگه بیشتر مواقع بچه‌ها، اصلا این روایت عمومی الولد و سر رو عبی یکم نمایشگر باطن پدر مادره. یعنی من اینو از این جهت میگم که تا بچه‌مون خراب شد توپو نندازیم تو میدون بچه بگیم تو بدی، احتمال بدم من بدی کردم،
خودمونم یه رسدی بکنیم رفتارمون.
بلا نه نه اوزو بلا نمیخوام عمومیت بدم، بگم حالا هر اولا پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش
گم شد. بسیار خوب، خیلی خوب، انشالله به برکت این آیات نورانی زندگیتون سرشار از آرامش باشه، سرشار از نشاط باشه و سرشار از درستی ها و اون چه که خدا و اهل بیت میپسندند. خیلی خوب، صفحه 440 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات پایانی سوره مبارکه فاطر و آیات ابتدایی سوره مبارکه یاسین باز می‌گردیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و شما بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم. یک سوال دیگر یکی از بیننده های خوبمون فرستادن از نظر جای ماندگاری بپرسن.
بله، با عرض ادب به ساحت مقدس آقامون امام رضا که در آستانه دهه کرامت ولادت خودشون، ولادت برادرشون و ولادت خواهرشون علیه السلام هستیم و باز هم توصیه میکنم خادم معنوی امام رضا رو یادمون نره، آیه 11 سوره یاسین خیلی قشنگ یک فرمول و کلیدی رو به ما میگه. میگه کسایی دنبال قرآنن، کسایی از قرآن بهره میگیرن، من مثل ما آیه اول سوره بقره که ایمان به غیب داشته باشن. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. یک نکته قشنگ این آیه اینه که ما تا ایمان به غیب رو تو وجود خودمون، وجود بچه هامون، وجود جامعهمون القا نکنیم، باور نکنن، سراغ تعلیم و تربیت از قرآن نمیاد. و اون پازل قرآنی که تو قبل از تلاوت قرآن اشاره کردیم به اون نتیجه‌ای که می‌خوام برسیم نمیرسه. توصیه‌های قرآن، توصیه‌های پیغمبر به اون نتایجی که می‌خوایم نمیرسه. البته همینجا اشاره بکنم اون روایتی هم که از پیغمبر اشاره کردم، ارزم به ایاکم و خضراء الدم سبزه مزبله، وجود نازنین پیغمبر منظورشون اینه. می‌خوام اینم بگیم که خدای نکرده اشتباه برداشت نشه. اگر سبزه مزبله جز زیبایی هیچ خاصیت دیگه ای نداره. و الا اگر یک کسی خاصیت دیگه ای داشته باشه دیگه بهش سبزه مزبله
نمیگن.
یعنی اینجوری نیست که اگر کسی خدایی نکرده خالش مشکل داشت یا پدرش مشکل داشت یا برادرش مشکل داشت، چون قبلا گفتیم
بارها گفتیم
که اینا مشکل داشتن ما اونا رو طردشون کنیم، نه، اونایی که جز زیبایی ظاهری
هیچ
فضیلتی دیگه ای
نداره.
بله، خیلی ها هستن که خیلی از افراد خودشون میتونن مشکل دار باشن ولی خودشون خیلی فضائل دارن و اصلا مستاقی این روایت
نمیشن. بسیار ممنون، متشکرم. خیلی خوب، پیام های هفته گذشته رو ما رصد میکردیم که بعد از برنامه زندمون دوستان برای ما فرستادن، بسیار بازتاب های خیلی خوب و مفیدی داشت و خدا را از این بابت شکر میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون و اظهار لطف و محبتتون. حالا شاید سوالی که پیش روی من هست بازتاب به فرمایشات حاجای ماندگاری در جلسه گذشته بوده، شاید این مقداری طولانی باشه ولی من خواهش میکنم از دوستان خوبمون که حوصله بکنن و صبر داشته باشن که انشالله مسیر رو با هم طی بکنیم. و نکاتی هم که در متن این سوالات هست نکات مفیدی است که شاید هر جایش مشکلی باشه برای من و یا شما. سلام و احوالپرسی کردن. برنامه هفته گذشته شما حاجای ماندگاری بسیار زیبا و قابل تأمل بود و نکاتی که شما فرمودی بخش از صحبت ها مربوط به همکاری خانواده های زوجین برای پا گرفتن زندگی دو نفر بود. بابت مطرح کردن این موضوع بسیار از شما متشکرم، چرا که این بخش از صحبت شما مشکلی است که من در زندگی خودم با اون مواجه هستم. ایشون گفتن دختری هستم با تحصیلات دانشگاهی و بزرگ شده در یک خانواده کاملا سنتی و پایبند به اصول مذهبی. به شکر خدا یک سال پیش عقد من و همسرم جاری شد. همسرم از اقوام جوانی با ایمان با اخلاق تحصیل کرده ولی همانند بسیاری از جوانان امروزی کار ثابتی نداره و البته جویای کاره. مشکلات ما از زمان خواستگاری آغاز شد. از همون ابتدا با مخالفت اعضای خانواده بلخص مادرم مواجه شدم که ریشه تمامی این مخالفت ها نشأت گرفته از اختلافات قدیمی خانوادگی بود. نداشتن شغل دائمی یا دولتی همسرم نیز مزید بر علت شد، اما من ابتدا به خداوند توکل کردم و سپس به توانایی های همسرم. اطمینان داشتم و دارم که ایشان به هر ترتیب می توانند گلیم خودشون را از آب بیرون بکشن، اما این موارد اصلا مورد توجه والدینم قرار نگرفت و قانعشون نکرد. چند ماه صبر کردم تا والدینم رضایت زبانی خودشون را از این وصلت اعلام بکنن حاجی ماندگاری، اما مسئولیت این ازدواج رو کامل به خودم سپردم. بعد از عقد مشکلات چند برابر شد. به هر ترتیب با تمامی این موارد کنار اومدم و احترام خانواده‌ام رو سعی کردم تا حد ممکن نگه دارم، هرچند که در بعضی موارد کار به بحث و جدل نیز کشیده می‌شد، چون خودم خواستم و خودم انتخاب کردم. در این یک سال تلخ‌ترین کلام‌ها رو شنیدم و رفتارهای ناخوشایند زیادی دیدم تا به شکر خدا خانواده‌ام کمی به تعادل رسیدن. اما مشکل اصلی من همچنان به قوت خودش باقیه، اینکه خانواده من خود رو جدا از خانواده همسرم میدونن و با اینکه شکر خدا تمکن مالی لازم و کافی برای کمک به اونها رو دارن از این هم امتناع میکنن. این امر در تمامی اقوام نزدیک ما جریان داره. در واقع اعضای فامیل نسبت خونی با یکدیگر رو یدک میکشن و هر کدام به فکر حل کردن مشکلات خودشون هستن. اعتقاد و طرز فکر خانواده من نیز بر اینه که به دادن جهیزیه موظف بودم و عرف هم همین رو میگه. آقای ماندگاریشون حالا ادامه میدن که سایر مسئولیت ها از نگاه خانواده به عهده خانواده داماده و اگر از سوی خانواده عروس کمکی صورت بگیره شخصیت عروس زیر سوال میره. شون گفتن عروسی نزدیکه، ما خانه برای سکونت نداریم، من برای رضای خدا و همسرم حاضرم در خانه پدری ایشون موقتا زندگی کنم، اما گله من از خانواده‌ام همچنان به قوت خودش باقی است با تمام احترامی که براشون قائلم، چرا که معنی واژه دستگیری رو از یاد بردند، انجام عمل خیر رو مشروط به موظف بودن میدونن و نیتشون مسمومه به نوعی خودخواهی است نه خداخواهی. به جای پیشقدم بودن در امر خیر منتظرند که طرف مقابل ابراز نیاز بکنه. ایشون گفتن که خواهش میکنم که توصیه بکنید و راهنمایی های خودتون رو از ما دریغ نکنید. بشنویم صحبت های جای ماندگاری رو در ذیل پیام این مخاطب عزیزم.
ببینید الحمدلله فرمودن خانواده مذهبی هستن، چون وقتمون هم ظاهرا خیلی زیاد نیست من کوتاه بگم. خانواده مذهبی هستن، این آیه قرآن حتما براشون خونده شده، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، که هممون نگران عاقبتمون هستیم، عاقبت به خیریمون. خدا یک شرط گذاشته، فرموده اگه دین خدا رو یاری کنید، خدا رو یاری کنید، حتما خدا شما رو یاری میکنه و عاقبت به خیرتون.
سه دقیقه فرصت داریم تا پایان جمع.
قطعا این خانواده اگه برای مسجد محل پول بخوان جمع بکنن کمک میکنن، برای هیئت عزاداری امام حسین پول بخوان جمع بکنن، قطعا این خانواده متدین مشارکت میکنن، برای عتبات و آلیات و صحن عزت زهرا و حرم امام حسین و حرم اهل بیت قطعا کمک میکنن، قطعا برای نمیدونم دیگه امام حسین اگه بخوان کمک جمع بکنن، پلو بدن، آش بدن، شله بدن،
پیش قدم
میشن. اما چرا فکر نمی کنیم حفظ یک خانواده، استحکام یک خانواده هم یکی از شعائر دین خداست، یکی از ارزش های دین خداست؟ حتما این خانواده اگه بگن آقا شما بحث مشارکت تقدیم قرآن داشتید،
بله،
اگه براشون مقدور بوده حتما یه پولی دادن که آقا از طرف ما هم 10 تا 20 تا قرآن بدید. چرا فکر نمی کنن تو همین قرآن فرموده هر کی کمک کنه تو استحکام خانواده کمک به دین خدا کرده؟ چرا این رو فکر نمی کنیم؟
همون تعاون و علل بر
و تقوا که اشاره کردیم. چرا باور نداریم اگر که به استحکام خود یک امر ازدواج، خودش یکی از شعائر الهیست، سنت پیغمبره، دستور خداست، استحکام خانواده، این که این دوتا زوج رو با توجه به دیانتشون، لیاقتشون کمک بکنیم. چرا فکر میکنیم اگه خانواده دختر کمک کنن بده، خانواده پسر کمک کنن بده، اونها حتما بد خونه بدن؟ چرا اینا خونه ندن اگه تمکن مالی دارن؟ اینو به این حساب بگذاریم که هممون میخوایم دست به دست هم بدیم، یک ارزش دین الهی پرچمش بالا بره. اگر امام صادق فرمودن که در ایام شهادتشون بودیم، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، اگه پرچم ازدواج رو، پرچم استحکام خانواده رو، پرچم رفع مشکلات تحصیلی، رفع مشکلات درمانی، رفع مشکلات خانوادگی خانواده رو ما بالا بردیم و کمکشون کردیم، به خدا از مسجد ساختن، هیئت را انداختن، دیگ برای امام حسین زدن، کتاب چاپ کردن، قرآن چاپ کردن، انشاءالله ارزشش کمتر نیست. این توصیه به خانواده انشاءالله. یه توصیه هم به این دختر خانم، عروس خانم گل و آقا داماد گل که هرچه استقامت بیشتری بکنن انشاءالله خدا یاری بیشتری میکنه، بس از استقامتشون بر دین بر ندارن.
بسیار ممنون، متشکرم. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم، انشاءالله شنبه با حضور جای میرباقری خدمتون خواهیم رسید. حاجای ماندگاری دعا بکنن و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
خدایا به آبروی امام صادق که شهادتشون رو پشت سر گذاشتیم، به آبروی حضرت معصومه و امام رضا که ولادتشون رو پیش رو داریم، قسمت میدهیم ما رو احیا کننده پازل دین، نه قطعات ویرایش شده توسط خودمون، احیا کننده پازل دین قرار بده تا مشمول دعای امام رضا قرار بگیریم که فرمودن رحم الله عبدن احیا امرنا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما و توجهتون. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم تا شنبه و تا سلام دوباره. یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشم. حجای ماندگاری خیلی ممنون از شما.
به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان.